رس مینوره که به صورت یک حلقه دورشونه رو گرفتن و حرکات بالا بردنشونه، عقب بردن، جلو بردنشونه رو انجام میدن. حالا در دررفتگی در افراد با سنهای بالاتر این عضلات ممکنه دچار آسیب بشه. آسیب‌های روتاتورکاف به غیر از دررفتگی ممکنه در زمین خوردن‌های ساده هم روی شونه ایجاد بشه، ممکنه یه نفر روی شونش زمین بخوره و بیاد پیش شما. نقطه مهمی که باید اینجا توجه کنید، بیماری که عضلش روتاتورکافاش پاره شده اکتیو رنج آف موشن یا رنج آف موشن فعال رو نداره، ولی به شکل پسیو شما میتونید حرکت بدید شونه رو، و اگر هیستوری از یا سابقه از تروما بود و رنج آف موشن محدود بود به صورت اکتیو، خب با تستای مثل MRI میتونیم ببینیم که آیا پارگی هست و درمان بر اساس پارگی انجام بشه. دهه های پنجم و ششم ما اصطلاح شانه منجمد رو داریم که در این حالت معمولا حرکت هم اکتیو و هم پسیو محدود هست. وقتی معاینه میکنی نه شما میتونین شونه رو حرکت بدین و معمولا اولین حرکت اینترنال روتاسیون هست که محدود میشه و بیمار معمولا بیماری زمینه مثل دیابت رو داره و این بیماری یک تا 1.5 سال طول میکشه و خود محدود شونده است و درمان علامتی معمولا برای این بیماران انجام میشه. و در نهایت دامنه یا آرک قوس دردناک است که بیمار اظهار می‌داره در دامنه حرکت 45 درجه تا 120 درجه دچار درد هست. به این حالت ایمپینجمنت یا گیر کردن عضلات روتاتور کاف میگیم در شونه، و اگر این تشخیص رو دادیم باز درمان‌ها حمایتی هست و در نهایت اگه جواب نداد میشه تزریق موضعی انجام داد و بیمار دردش بهبودی حاصل بکنه.
خب برگردیم به کیس امشب. کیس رو آقای دکتر ایرج خسرونیا متخصص داخلی برامون طرح کردن. ایشون گفتن که یک مرد 70 ساله بدون سابقه قبلی با درد اپیگاست به شما مراجعه کرد. بیمار ذکر میکنه که به دنبال فعالیت و غذا خوردن دردش بیشتر میشه و این درد به قفسه سینه و کتف چپ هم سرایت میکنه. فشار خون بیمار 130 روی 90 و در معاینه ارگانومگالی نداره. تندرنس هم ذکر نشده. گاهی بیمار سیگار میکشه. شما از آن باید تشخیص افتراقی رو از بین گزینه ها انتخاب بفرمایید. گزینه اول بیماری های قلبی، گزینه دوم بیماری های گوارشی و گزینه سوم هر دو مورد. علت انتخاب گزینه‌تون رو برای ما ارسال بکنید و اگر تشخیص خاصی هم در این بیماری ها دارید اون رو هم ذکر بفرمایید. سامانه پیامکی 30102 و پیامک های شما. خب ارتباطمون برای موضوع محوری برقرار شده. شما عزیزان سامانه پیامک 3102 در خدمتتون هست تا پیامک ها رو ارسال بفرمایید و حتما برمیگردیم و پیامک های شما رو میخونیم. اما موضوع محوری اختصاص داشت به دردهای عضلانی اسکلتی پس از کرونا که ارتباطمون با آقای دکتر حمیدرضا جوادزاده متخصص طب اورژانس برقرار شده. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر دارم خدمتتون.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه سلامت در خدمتتون هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه این موقع وقتتون رو در اختیار برنامه سپهر دانش قرار دادین. یکی از رشته‌هایی که خط مقدم بیماری کرونا بود در اوجش و در بحرانش طب اورژانس بود و همین الان هم آرزوهایی که پس از کرونا وجود داره، متخصصین طب اورژانس با اون دست و پنجه نرم میکنن که خدمت شما و همه همکارانتون خسته نباشید و خدا قوت میگم. ولی میخوایم خاصتا در مورد دردهای عضلانی و اسکلتی که مدتها پس از بیماری کرونا هم گریبانگیر بیماران هست صحبت بکنیم. این چه آرزویی هست های دکتر که گریبانگیر این بیماران هست؟ شما یه توضیح بفرمایید تا بحث رو با هم پی بگیریم.
خب تقریبا به دنبال اکثر بیماری های وایرال مثل سرماخوردگی، آنفولانزا، ما قبلا همین رو داشتیم. یعنی سالهای قبل که شما یه مرحله حاد داشت و مریض تو مرحله حاد بعد از تب و لرز و علائم حالا آپر رسپیراتوری و یا لاور رسپیراتوری، سرفه، تنگ نفس، دچار دردهای عضلانی هم میشد. اما واقعا توی مرحله حاد کرونا این دردهای عضلانی نسبت به بیماری‌های دیگه خیلی شدیدتر بود. اما اتفاقی که در خود کرونا افتاد، تقریبا تو بیماری‌های دیگه وایرال مثل سرماخوردگی و آنفولانزا نداشتیم، این بود که این دردهای عضلانی حتی روزها، هفته‌ها و یا ماه‌ها بعد از بیماری کووید ممکن بود که بیماران رو درگیر کنه و تعداد افرادی هم که با این درصد گرفتار می‌شدن خیلی زیاد هست. مقالات متعددی تو این دو سال اخیر چاپ شده که تایید کننده این هم مطلب هستش که افرادی که دچار خستگی مفرط، اصلا یه ترمی به نام کووید، کرونیک کووید اومد، که این افراد معمولا در طی فعالیت‌های روزانه‌شون خیلی زود خسته میشن و بعضی حالا دردهای عضلانی رو دارن، ولی این خستگی مفرط خودش پیامد دردهای عضلانی هستش و ضعف عضلانی، یعنی این سه تا کلمه میالجی و ماسل ویکنس در کنار خستگی فتیگ، این سه تا ترمو با هم بیارن که جزو شایع ترین علامت کرونیک کووید هستش. میشه گفتش که هم عضله، هم خود عصب و هم رسپتورهای عصب عضله و یا سیستم اتونوم ممکنه که عامل این خستگی باشن. به علت مختلفی این سیستما درگیر میشن. این شما میوپاتی دارید به دنبال یک کرونای حالا معمولا شدیدتر، اونایی که خیلی خفیف میگیرن کمتر دچار این عوارض میشن، ولی بعضی از مقالات حتی تا آمارای 60% هم ما داریم، یعنی کرونای مزمنی که شایع ترین علامتش هم خستگی و دردهای عضلانی هستش، که غالبا یه تعدادی از اینها ضعف عضلانی هم دارن، یعنی به دنبال فعالیت روزانه دچار خستگی میشن و زود دچار این میشن که اون فعالیت های عادی که باید به طور معمول انجام میدادن و دیگه نمیتونن انجام بدن. در اصل تو عضله شما ممکنه گرفتاری ایجاد بشه که یه سیستم ایمنی رو درگیر میکنه کرونا و حمله لنفوسیت ها به خود سلول ها و در اصل اتفاقی که میفته آسیب میتوکندریال هستش تو خود بافت عضله و این باعث میشه میوپاتی ایجاد میشه و این میوپاتی باعث خستگی درد عضلانی و کاهش فعالیت های روزانه شون میشه. یه اتفاق دیگه تو خود عصب ممکنه بیفته، یعنی شما یک دیسریگولیشن سیستم اتونوم دارید که حتی گاهی اینو انسفالومیلیتیس هم گفته میشه، یعنی که هم سیستم مغزی و سیستم عصبی هر دو با هم درگیر میشن که اینجا آنتیبادی هایی هستن که میان رسپتورهای عصب عضلانی رو درگیر میکنن و شخص همون خستگی ضعف عضلانی رو پیدا میکنن. پس بنابراین این دردهای عضلانی واقعا وجود دارن، یعنی این که باید بهشون اهمیت داد و جزء عوارضش بسیار شایع کرونای مزمن هستن.
آیا دکتر این مکانیسمی که فرمودین توی فاز حاد هست یا در تمام دوران مزمن هم همین مکانیسم عمل میکنه؟
تو دوران حاد شما یه التهاب عضله رو دارید که ممکنه ناشی از خود حمله ویروس باشه، میوپاتی که ایجاد میشه، به هر حال سلولای هستن که میان داخل بافت عضله رو تحریک میکنن و گاهی اوقات مثلا بعضی از بیماران تو مرحله حاد ما هم گفتن ما انقدر درد عضلانیمون زیاد هست که احساس میکنیم یه کامیون از روی ما رد شده. حتی دردهای استخوانی هم هست، یعنی بعضی حتی پوینت تندرنس روی خود استخوان هم دارن. تمرین درگیر مسکول و اسکلت ها رو ما تو مرحله حاد داریم. حتی بعضی وقتا ممکنه شما دچار رابدومیلیز بشید. یعنی ما تو بیمارایی که کووید بودن تو مرحله حاد داشتیم عزیزانی رو که التهاب ESR CRP بالا میرفت، فاکتورهای التهابیشون CPK-LDHشون بالا میرفت و در نهایت یه رابدومیلیز پیدا میکردن که اختلالات الکترولیتی مثل افزایش پتاسیم و حتی آسیب کلیوی هم به دنبال کرونا ما داشتیم. پس این مال مرحله حاد بود.
درست.
تقریبا میشه گفتش که اکثرا به خوبی رد میکردن و اگه رابدومیلیز هم توی بیمارستان سریع تشخیص داده میشد، میشد از آسیبای کلیه و یا نارسایی مزمن کلیه جلوگیری کرد. ولی این اصطلاحی که من خدمت رو عرض کردم بیشتر مال هفته‌های بعد از کرونا هستش. یعنی کرونیک کووید و خستگی های مزمن بعد از کرونا اینقدر بیمار رو اذیت میکنه و باعث میشه که تو محیط کارش به عنوان یه آدمی که مثلا داره از کار فرار میکنه یا اینکه داره مثلا تمارز میکنه شناخته میشه. ولی واقعا اینجور نیست، چون آمارها هم خیلی زیاد هست. یعنی آمار که نزدیک 50-60% تو بیمارایی که کرونا گرفتن، کرونای معمولا سیویر هستن، مایلد و مودریت ها بیشتر همون میوپاتی های حین بیماری رو میگیرن و تموم میشه، ولی اونا که سیویر هستن دچار کرونیک کووید ممکنه بشن تا 50-60%شون این آرزه میوپاتی و حالا انسفالومیالایتیس و اون اوتونوم دیسریگولیشن رو دارن و باعث میشه که از کار حتی اخراج بشن و گاهی اوقات این خستگی مزمن اینقدر شدید هست که شخص به فاز افسردگی و یا حتی سویساید هم میبره. یعنی اینکه جز عوارض کرونیک کووید خستگی مزمن، دپرشن و بعد هم عوارض سایکولوژیکی مثل سویساید ما میتونیم داشته باشیم.
بله، پس آقای تو با این توضیح که فرمودین دردها واقعی هستند و
مرزا
واقعا حس میکنن، خب باید درمانش هم بکنیم.
بله.
با توجه به اینکه خیلی از شنوندگان از کادر درمان هستن و شاید همکاران جی پی هم شنونده ما باشن، شاید به طور مکرر به این افراد مراجعه میشه.
بله.
چه اقدامی رو باید انجام بدن و خاصتا سوالم اینه که جایگاهی برای ارجاع داره؟ یعنی اینقدر حاد میشه یا اینکه خود اونها میتونن درمان رو برای بیمار شروع کنن؟
نه، ببینید موارد تقریبا میشه گفت ساده شو که با آنتی امپلمنتورها شما میتونید کنترل بکنید و گاهی اوقات حالا آنتی دپرسان هم میاد کمک میکنه به این افراد که یه مقداری از لحاظ روحی هم بتونن دوباره برگردن به حالت اول. ورزش های سنگین رو ما تو مراحل اول توصیه نمی کنیم، ولی برای تشخیصش میشه EMG انجام داد. EMG ما میگه که یه مقداری مشکل در سیستم عصب عضلانی وجود داره. البته اگه تایید تشخیصی دقیق بخواید هیستوپاتولوژیک هستش که شما گفتم اون آسیب میتوکندریال و آسیب لنفوسیت هایی که داخل بافت عضله هستن و میتونید با نمونه برداری تشخیص بدید. ولی همینجور که این بیماری مزمن هست، روند مبارزه با اون هم مزمن هست. یعنی هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی باید تحت نظر متخصص قرار بگیره، هم یه سایکولوژیست باید در لحاظ روحی بیمار رو فالو بکنه، هم عزیزانی که تو ایده کار فیزیوتراپی هستن، کایروتراپی هستن، اینا میتونن کمک بکنن. ضمن اینکه شخصا باید قبول بکنه که یواش یواش باید این مراحل رو چیکار بکنه، طی بکنه. این که ما بخوایم به افراد بگیم نه این مثلا این چیزی هستش که خیلی ساده انگاری بشه در موردش یا بیمار مثلا توجه نکنه یا پزشک بکنه بیمار داره تمارز میکنه، فوق‌العاده خطرناک. بیمار باید قبول بکنه اینو که این خستگی مزمن رو داره، جزو عوارض بیماری هست، یواش یواش باید برطرف بشه. حالا ورزش‌های سبک روزانه، ورزش هوازی خصوصا فوق‌العاده کمک میکنه اینکه این التهاب نه تو مرحله حاد گفتم، بعد از اینکه مرحله حاد رو طی کرد یواش یواش ورزش‌های هوازی رو شروع بکنه زیر نظر فیزیوتراپیست و کسایی که تو این حیطه کار میکنن و تخصصش رو دارن. البته گفتم نه اینکه مثلا پزشک عمومی یا همکارا دیگه متخصص داخلی یا همکارا دیگه که دارن بیماره کرونا رو فالو میکنن نتونن این کار رو انجام بدن، ولی بیماره که مشکل هستن حتما باید به طب فیزیکی و یه سایکولوژیست ارجاع بدن. بیماره ساده رو نه، مشکلی نداره. مهمترین چیز جلب اطمینان بیمار هستش. اگه دیگر بتونیم اطمینان جلب بکنیم به اینکه خوب میشه و این بیماری واقعا وجود داره، جزو عوارض خود کرونا هست. حتی این عوارض ما بعد از واکسن هم داریم، یعنی افرادی بودن که کرونا هم نگرفتن داریم، عزیزانی که مثلا بیمار نشدن، خب بعضی ممکن دو مرتبه یا سه مرتبه این بیماری رو گرفته باشن ولی ایده هستن که بیماری نگرفتن و فقط واکسن زدن و اینها میتونه جز عوارض واکسینیشن هم باشه. یعنی باید این حواسمون باشه، طرف ممکن کرونا نگرفته باشه ولی جز عوارض واکسنی هستش که تزریق کرد. اطمینان بخشی و اینکه طول مدت درمانشون زیاد هستش، انتظار نداشته باشن ظرف یکی دو هفته خوب بشه و اینکه شخصا باور بکنه که خودش این بیماری رو داره. مثلا بعضی از عزیزان ممکنه در جریان نباشن و اینو روی تنبلی شخص یا اینکه داره کار فرار میکنه بگذارن، ولی واقعیتش اینه که چون درصد این افراد تو جامعه خیلی زیاد هست، ما باید این افراد رو حتما ببینیم، یعنی اینجوری نیستش که دیده نشن. ممنون.
بله، خب آقای دکتر جوادزاده، یکی از همکاران جی پی سوال کردن که بعد از کرونا، یعنی بعد از اون قسمت پیک کرونایی که وجود داشت، خیلی بیمارا مراجعه میکنن به دلیل همین ضعفایی که گفتین برای تزریقات ویتامین ها و اینها. این ویتامین ها چه جایگاهی داره؟ آیا کمک میکنه تجویز بکنن یا نه؟
از لحاظ روحی خیلی برای بیمار مهمه، یعنی ما میبینیم که وقتی به شکل پلاسی با هم دادیم تاثیر خیلی خوبی رو بیماران میگذاره، ولی واقعا مقاله شما مثلا بیاد متاانالیز مقاله مطالعات جمع‌آوری شده از تمام مثلا کشورهایی که دارن روی این بیماری کار میکنن داشته باشید که بگه فلان ویتامین اگر بخورید درد عضلانی یا خستگی برطرف میشه، نه واقعا. شما اگه یه تغذیه سالم داشته باشید، نیاز به هیچ ساپلمنت ویتامینی که اضافه بشه به مواد غذاییتون ندارید، ولی اگر فکر میکنید که بیمار لحاظ روحی بهش کمک میشه اشکالی نداره. چون من دیدم واقعا بعضی از بیمارا مثلا خودشون میان میگن ما هر یه ماه دو هفته یه بار یه تزریق مثلا نوروبیان داریم، مثلا دارم میگم، میگم لحاظ علمی من جای ندیدم که نوشته باشه کمبود فلان ویتامین هستش که باعث دردهای عضلانی، خستگی عضلانی و یا همین مشکلاتی که برای کرونیک فتیگ و کرونیک کووید به وجود میاد وجود داشته باشه.
پس از نظر ساپورت روانی مشکل نداره که؟
بله.
خب آقای دکتر، چه اوردری رو برای این بیماران از نظر دسته گروهی میذاریم؟ شما به ضد التهاب ها اشاره کردین، اوردر خاصی مد نظرتون هست؟
باید حواسمون باشه، چون تو خود کرونا هم ما انسید زیاد مصرف کردیم، کورتیکوستروید ها رو زیاد مصرف کردیم و عوارض اونها هم خیلی زیاد دیده شد. یعنی افرادی که میخوایم انسید بهشون بدیم و یا حتی استامینوفن ساده، چون حتما لزوم نداره برای این درد عضلانی ما حتما انسید مصرف کنیم، چون ریسک به هر حال عوارض کلیوی در کسی که طولانی مدت مصرف انسید دارن زیاد میشه. شما میتونید استامینوفن که سیکل کبدی رو تعیین کنه و دفع میشه استفاده بکنید. بنابراین که اونایی که مشکل کبدی دارن، مشکل کلیوی دارن، ما انسیت ها استفاده نمی کنیم و از استامینوفن بیشتر استفاده می کنیم. اینی که نوع خاصی رو هم بگید نه واقعا، ولی خب بالاخره اگر شخص گاستریت داشته باشه، التهاب مزه، سابقه جی بلیدینگ داشته باشه، بیماری کلیوی داشته باشه، اینا حتما باید تو این افراد انسیت محدود بشه.
درست. خب یکی دیگه از همکارانم پرسیدن که آیا مواردی هست که حاد باشه و خطرناک باشه که بخوایم ویزیت دوره‌ای براش بذاریم یا نه؟
بله. خدمتتون عرض کردم ما انسفالومی الکتریکا رو داریم که اینا آنتیبادی های بر ضد ریسپتورهای عصب عضله ترشح میکنن و حالا نمیدونم شما در جریان هستید یا نه، مثلا ما این حالا جزء میوپاتی نیست ولی چون عصب عضله هست، ما حتی گیلنباره به تعداد خیلی زیاد در بیماران داشتیم و الان من عزیزی رو از دوستان همکار خودمون که طب اورژانس هست و بیماری کووید رو گرفتم و بعد یه بیماری گیلنباره فوق‌العاده سخت گرفتن که پلاسموفورز هم شدن، داروهای آی بی آی جی و داروهای دیگر رو هم مصرف کردن و الان در حد فلج هستن، یعنی فلج کامل. بله، موارد سختش حتما نیاز به ریفر داره و نیاز به درمان های اختصاصی
بله. خب آقای دکتر جوازدی، یه نفر دیگه از همراهان برنامه سوال پرسیدن و گفتن که من بسیار مراجعه کننده دارم با همین عوارض و برای توصیه به واکسن چه پلنی رو باید داشته باشه.
مشکلی نیست. ببینید، چون واکسن یه چیزی هستش که ایمنی جامعه رو و ایمنی خود شخص رو بالا میبره، یعنی اگر مشکل حاد بیماری، مثلا دارم میگم یه تنفسی حاد یا آنفولانزا کرده، تب و لرز کرده شخص نداشته باشه و تحت مثلا درمان داروی خاصی نباشه، واکسن معمولا برای افراد توصیه میشه. و اینکه ما بخوایم مثلا برای اینکه، چون گفتم تعداد این افراد در جامعه خیلی زیاده، یعنی شما افرادی که آنتیبادیشون چک کردن دیدن تو آمریکا کرونا گرفتن، دیدن 90% افراد جامعه نسبت به بیماری کرونا ایمنی پیدا کردن، حالا یا بیماری رو گرفتن یا واکسن زدن.
بله.
بنابراین ما نمیتونیم افراد رو از واکسیناسیون محروم بکنیم. نه، این افراد اگه کنتراندیکیشن مطلقی نداشته باشن برای زدن واکسن، مثل تب و لرز، سپسیس یا بیماری حادی که پزشک متخصص میگه فعلا نباید تزریق بشه واکسن، و الا ممنوعیت نداره. حتی ما خانمای باردار هم که مراجعه میکنن برای واکسینیشن، ممکنه دو سه ماه اول یه خورده سختگیری بکنیم، ولی بعد از اون واکسن رو حتما توصیه کنیم که مادر باردار هم باید بزنه. بنابراین یه خستگی ساده یا یه ضعف عضلانی یا میالژی ساده نیاز به این که مثلا ما توصیه کنیم واکسن انجام نشه نیستش، حتما باید واکسیناسیونشون
انجام بشه. خب فرد دیگه هم پرسیدن که لایف استایل یا هم سبک زندگی که برای این بیماران انتخاب میکنیم و یک بار دیگه برامون توضیح بدین به طور مفصل.
نوع ثابت برای از همون اول تو خود بیماری کرونا هم ما نوع تغذیه رو توصیه میکردیم، که حالا متخصصای تغذیه یا کسایی که مطالعه تو این زمینه داشتن، کم مصرف کردن نمک، روغن ها و مواد افزودنی، و مثلا اگه گفتیم آب میوه مصرف کنید، هیچ وقت ما توصیه نمی کنیم آب میوه صنعتی رو مصرف کنن. بنابراین نوع تغذیه فوق العاده اهمیت داره. اگر شخص قبلا یه ورزش بی حوازی سنگین مثلا وزن زدن رو داشته یا کارهای سنگینی انجام میداده، ما توصیه میکنیم یه مدتی دور باشه از اینا. من داشتم بیماری رو که ورزشکار بود و بعد از یه دوره کرونا یه کوهنوردی سنگین کرده بود و بعدش تقریبا به مدت 3 هفته تو بیمارستان بستری شد به علت همین میوپاتی که پیدا کرده بود و قدرت عضلانش فوق العاده پایین اومده بود. بنابراین حتما باید اینا لایف استایلشون رو تغییر بدن، سبک زندگیشون رو، چه تو تغذیهشون چه توی رفتارهایی که تو جامعه دارن، فعالیتهایی که دارن تو جامعه، سبک کاری که دارن. حالا یه نفر ممکنه یه کار فوق العاده سنگینه مثلا بنایی داشته باشه و مجبور شه روزانه مثلا کیسه‌های سیمان و گچ مثلا بلند کنه، خب مسلما ما یه مدتی باید اینو شخص از این فعالیت کاری دور نگه داریم. بنابراین هم تغذیه مهمه، هم کار مهمه، و ورزش و رفتارهایی که شخص میتونه تو جامعه داشته باشه، اینا همه توصیه میشه که تغییر پیدا کنه و خیلی هم موثره. یعنی که روانشناس ها تو این زمینه میتونن فوق العاده کمک کنن، متخصص های تغذیه میتونن کمک کنن، طب فیزیک ها میتونن کمک کنن، کایروتراپیست ها میتونن کمک کنن، و برعکس شما بیایید مثلا یه شخصی که دچار یه میوپاتی شده، یه مرتبه برداری، یه فعالیت سنگین روش توصیه کنید انجام بده، مثلا یه ماساژ خیلی سنگین انجام بده، به هر حال عضله دو تا التهاب هست طرف میره توسط این افراد محلی مثلا یه مانیپولیشن بوش انجام میدن و وضعیت عضله که دچار التهاب شده رو بهتر میکنن. حتما سبک زندگی باید تغییر پیدا کنه و هر چی به سمت تغذیه سالم، سبزی، میوه، کمتر مصرف کردن غذای روغنی، سرخ کردنی و فعالیت های روزانه‌شون رو تنظیم بکنن، ان شاءالله به زودی اون حالت خستگی مزمنی که دارن و ضعف و عضلانی که دارن برطرف خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر جوادزاده از توضیحاتی که فرمودین. امیدوارم همکاران هم این قضیه و عوارض رو جدی بگیرن و درمان رو برای بیمارانشون بگذارن. توضیح تکمیلی اگه باقی مونده در خدمتتون هست.
ممنون، خسته نباشید. از خدمت شما و همکاران
سپاسگزارم آقای دکتر حمیدرضا جواد، متخصص طب اورژانس. شب شما بخیر و خدا
نگهدار. شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار شما. خدا
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگاه، طرف من آمد به گلستان من، قند منی، منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چونی بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق زندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، بند منی، لایق زندان من،
آقای دکتر ایرج خسرونیا متخصص داخلی کیس امشب رو برامون طرح کردن که یک بار با هم مرور میکنیم. یک مرد 70 ساله بدون سابقه قبلی با درد اپیگاست به شما مراجعه کرده. بیمار ذکر میکنه که به دنبال فعالیت و غذا خوردن دردش تشدید میشه و به قفسه سینه و کتف چپ هم سرایت میکنه. فشار خون بیمار 130 روی 90 میلیمتر جیوه و در معاینات ارگانومگالی نداره و تندرنس هم نداره. بیمار گهگاهی سیگار میکشه. شما عزیزان باید تشخیص افتراقی رو از بین گزینه‌ها انتخاب کنید. گزینه اول بیماری‌های قلبی، گزینه دوم بیماری‌های گوارشی و گزینه سوم هر دو مورد. سامانه پیامکی 3102 و پیامک‌های شما.